أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين وعلى آلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث این بود که تمکن از تصرف شرط هست و به چه شکل شرط هست. خب یه روایتی درش بود که روایت سعدی، روایتی که در سندش علی ابن سندی به کار رفته بود. آقای هاشمی فرمودن که علی ابن سندی رو اگر همون علی ابن اسماعیل بدانیم و قول نصر ابن صباح رو هم حجت بدانیم، این میشه توصیلش کرد. حالا این که نصر ابن صباح به عنوان قالی شناخته شده، یعنی رک شده بعد گفتن قالی هست، خود کشتی اون رو به عنوان قالی معرفی میکنه. حالا اینکه ما با وجود قالی بودن نصر ابن صباح قولش رو حجت بدانیم به چند تقریب میشه چیز کرد. یه تقریب اینه که بگیم که نصر ابن صباح اهل خبره است و حجیت اقوال لغویین به اعتبار اهل خبره بودنشون هست. اقوال رجالیین، اقوال رجال. نصر ابن صباح کتاب رجالی داره، معرفت الناقلین، و کشی فراغون ازش نقل میکنه، عیاشی ازش نقل میکنه و میگیم اینها نشونگر اینه که اهل خبره است. حالا اینجا تو پرانتز اینو که دیگه عرض بکنم، مرحوم آقای خویی در اینکه کشی ازش نقل میکنه شبهه کرده و شبهه عجیبی هم هست. ایشون میگه که در یه روایتی سعد بن عبدالله با یک واسطه از نصر بن صباح روایت کرده. سعد بن عبداللهی که متوفای حدود 300 هست و خبقه مقدم بر کشی هست، این اگر با یک واسطه نقل کنه که همه کشی دیگه حتما باید واسطه بینشون باشه. خب این که نصر سعد بن عبدالله با واسطه نقل میکنه در یه روایت، اون معنیش این نیست که سعد بن عبدالله نمیتوانسته است مستقیم از اون نقل کنن. یه داستان خاصیه تو رجال کشی. خب اون داستان خاص رو نصر بن صباح برای سعد بن عبدالله مستقیما نگفته، به یک کسی دیگه. اصلا ممکنه نصر بن صباح از سعد بن عبدالله کوچکتر هم باشه. داستانی هست که رجال کشی نقل کرده، یک کسی سهم امام داشت، مونده بود سهم امام به کی بده، با من مشورت کردم گفتم باید به حاجز بده، حاجزی که با کلای ناحیه مقدس هست. این ها این داستان رو عرض کنم خدمت شما. طبیعیه که حکمت لازمش این نیست که حتما من حالا حاجه های ما گاهی باید مثلا بعد داستان ها رو من جرعه هست بعد داستان هست به سرموی ما مشتبا نرم کردن اسمشم هست اونجا. خب این آمشتبا از بسیار بچه های حاجه ها کچیک دارم هستن، ولی چون یه قدریه بود خود حاجه ها نشیده بود، من از او شدیدن من یکی نرم کنم دسته رو لازم نیست. اون چیزی که یک خلط اینجا هست، حاجه ها یه تناسب یه بحثی رو مطرح میکردن. تو یه روایتی هست در کمال الدین، سعد بن عبدالله صدوق با سه واسطه از سعد بن عبدالله نقل کرده. یه روایتی هست که محمد بن بحر شیبانی هم توش هست. خب مرحوم سابقا مصر دست شما درد نکنه. صاحب مصر رجال تو از اخبارات دخیله اشکال کرده که مرحوم صدوق پدر شاگرد فرد ابن عبدالله بوده، اینجا چطور شده سه واسطه واسطه شده؟ آقای مرحوم صافی تو النبود و لطیفر الاخبار دخیله، این خب چه مانه داره یه جا مثلا یه واسطه ای باشه یه باید سه واسطه ای باشه؟ آقا میفهمدن اینجور پاسخ درست نیست، نکته چیز دیگری هست، باید شکل دیگری پاسخ دارم. اون اینه که بعضی چیزها هست که به طور طبیعی کتاب سعد ابن عبدالله وارد شده. خب کتاب سعد ابن عبدالله رو پدر صدوق درک کرده و ازش روایت میکنه و اینکه مصدری که به طور طبیعی در کتاب سعد ابن عبدالله هست اون برای این چیز مستبعد هست که با سه واسطه نقل کنه، ولی داستان رو داره سعد ابن عبدالله نقل میکنه. داستان ممکنه شفایی برای یکی نقل کرده، اونم به یکی دیگه نقل کرده، اونم به یکی دیگه نقل کرده، با سه واسطه به صدوق رسیده. فرق بین محتوای اون روایت، این که محتوای روایت محتوایی باشه به طور طبیعی در کتاب شخص باشه، اونایی که تو کتاب هست، کتاب معمولا از طرق نقل میشه و طرق یک چیزای یک پارچه است و این تفاوت داره بین نقلیاتی که بر اساس طرق هست و نقلیات شفاهی. حالا این بحث خیلی مفصلی هست، من الان نمیخوام وارد بحثش بشم. تو بحث تحریفات نحوه برخورد ما با طبقه راویان در بحث تحریفات خیلی مهمه. حالا این یه داستانی، نصر ابن سبا خودش تو اون داستان بوده، این داستان رو برای یه بند خدایی نقل کرده. اون بند خدا ممکن نصر ابن سبا کوچکتر حتی از سعد ابن عبدالله هم باشه، این هیچ درش رو. بله، اگر هیچ جایی سعد ابن عبدالله در روایت های زیاد ببینیم در همه جاها واسطه میخوره، خب میفهمیم که اینه در همه جاها واسطه میخوره، پیدا طبقهش یه طبقه هست که سعد ابن عبدالله باید واسطه بذاره و نبنه یه روایت برای تشخیص طبقه راوی باید کسرت روایت و امثال اینها رو دنبال کرد. اینکه این هیچ وجه خاصی نداره که ما مناقشه کنیم. علی تقدیر نصر ابن صبا کسی از کشی فراغون ازش نقل کرده، عیاشی فراغون ازش نقل کرده، بگیم اینا نشانگر کتاب معرفت الناقلین هم که کتاب رجالی هفت داشته، بگیم این اهل خبره است و خود اهل خبره حجت. خب ما این مقام قبول نداریم و تیر اقوال رجالیون رو به حساب اهل خبره نمیده. یه مبنای دیگه این که ما بگیم چرا در جای خودش، ما اصلا حجیت قول اهل خبره قبول نداریم مطلقا، نه کبرویه نه صغرویه، نه اجمال غربیه شو بگم. خب یه مقدار در بحث کبرویش رو من توی جلد پنجم اصولم یه تناسبی بحث تقلید که آیا از باب رجوع به اهل خبره هست، اون بحث کبرویش اونجا آوردم و هم بحث کبره هم بحث آورد اونجا در بحث کبرویش اونجا اشاره بهش هست، اجمالش در جای خودش. یه نکته دو، یعنی یه تقریب دیگه این هست که بگیم که قلوب به نصر ابن صبا ثابت نشد. یه تقریب چون شیخ طوسی در عقل نصر ابن صبا یک وقیل انه کان من تیار قاله، وقیل تعبیر میکنه که نه نسبت به قلوب نصر ابن صبا ایراد داره. یک تقریب دیگه این هست که ما بگیم ولو قیل هم نبود، قلوب از چیزهایی هست که شهادت رجالیون در مورد اینها مشیت نداره. ولی مشکل اصلی اینه، حالا فرض کنید قلوب رو اثبات بکنید یا اثبات نکنید، توصیق میخواییم در نفس به صحبا، توصیق نفس به صحبا رو از کجا استفاده میکنید؟ ممکنه شخصی بگی که نه، نصر به صحبا قلوبش ربطی به امور مربوط به حدیث نداره، مثلا از اینجا ها بخواد توصیف کنه. عمده قبلی نکته دیگه، یه نکته هست، اون اینه که نصر به صحبا راوی اصلیش کشیه و عیاشی، این هر دوشون در موردشون گفتن یرمیان ضعفا، در نتیجه ما راه حلی برای اثبات وساقت نصر ابن صحبا نداریم. حالا کشی که با وجود قالی که تفریح میکنه از قالی ها، قالی است و چند جام به عنوان قالی بودن از نصر ابن صحبا یاد میکنه، با این حال ازش روایت کرده. اینی که از طریق، البته به خود ممکنه، حالا این که مثلا علی ابن سنی همون علی ابن اسماعیل هست یا نیست، اون رو بگیم که اینا چیزایی نیست که به ساقت افراد، به ساقت متعارف و افراد خیلی دخالت بشه، یعنی انگیزه متعارف برای جعل در اینجور موارد نیست. دو تا بحث بود که جلسه قبل عرض کردم، یه بحث اینه که شهادت نصر بن صبا در وحدت علی ابن اسماعیل و علی ابن سندی معتبر هست یا معتبر نیست، یه بحث اینه که حالا معتبر هم باشه، بالاخره علی ابن سندی رو نصر ابن صبا توفیق کرده، توفیق نصر ابن صبا قبول هست یا قبول نیست. حالا فرض کنید ما بحث که علی ابن اسماعیل همون علی ابن سندی هست نیست، این رو بگیم اینا انگیزه خاصی نداره و همین که این به طور طبیعی آدم اطمینان از قول امثال نصر به صدبا حاصل میشه، ولی در به وقاحت اینجور نیست که بگیم ما اطمینان حاصل میشه. بنابراین اثبات به وقاحت علی ابن سندی از این طریق مشکل هست. عمده برای اثبات به وقاحت علی ابن سندی یه دو سه تا راه هست، یعنی دو تا راه در واقع، که این دو تا راه خیلی درشون دخالت نداره، ما علی ابن سندی رو و علی ابن اسماعیل یکی بدانیم یا یکی نداریم. البته ما اینا رو یکی میدونیم، اینا رو در جای خودش بحث و فصل شما کردم، اینا سه تا برادر هستن، سعد هست، علی هست و محمد. الان تردید دارم محمد بزرگتره یا علی بزرگتره، یه بار من شاید گفته باشم کدومشون بزرگتره. این سه تا برادر، برادرهایی هستن که سعد بزرگتر دارن، از اون روشنه، از طبقش کاملا معلومه سعد بزرگتره، سعد ابن اسماعیل ابن عیسی، علی ابن اسماعیل ابن عیسی، محمد ابن اسماعیل ابن عیسی، ظاهرن پسر عموهای احمد محمد ابن ایفا هستن، و اون سعد ابن اسماعیل که استاد احمد محمد ابن ایفا هم هست و خرابون احمد محمد ابن ایفا بهش نقل میکنه، ولی اون اسماعیل مرتبط به سندی بوده که در مورد هر ستاشون هم سعد ابن اسماعیل، سعد ابن سندی داریم، هم محمد ابن سندی داریم، هم علی ابن سندی، هر ستاشون هم به عنوان اسماعیل هم به عنوان سندی شناخته شدن، یعنی اجمالش در بحث خودش. ولی عمده راه هایی که توصیق علی ابن سندی رو اثبات میکنه دو راه هست، یکی اکثار روایت اجلا هست، محمد ابن علی ابن محبوب، صفار، سعد ابن عبدالله، اینا ازش اکثار دارن و ما اکثار روایت اجلا رو دلیل بر وثاقت میدانیم. نکته دوم این که علی ابن سندی جز به مشایخ محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری هست و استثناء نشده توسط ابن ولید و من تبعه از روایت های محمد بن احمد بن یحیی، ما عدم استثناء از روایت های محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری صاحب نواد الحکمه رو دلیل بر وثاقت مروی مرحوم میدانیم. البته اگر اینها اثبات وثاقت، اثبات اتحاد بشه، این قرینه دوم قوی تر میشه، چون غالبا محمد بن احمد بن یحیی با تعبیر علی بن اسماعیل ازش یاد میکنه. علی بن سندی هم هست ولی تو ذهنم هست بیشتر علی بن اسماعیل. البته مجنبجار به من نگاه کردم، مراجعه به فرصت نکردم به سایر جامع احادیث نگاه کنم. البته به هر حال روایت محمد بن احمد بن یحیی به عنوان علی بن سندی هم کم نیست، یه مجردی ها شیش هفت موردی دیدم هست. شیش هفت مورد ما تو بحث محمد بن احمد بن یحیی مطلب رو متذکر شدیم که باید روایت های محمد بن احمد بن یحیی از شخص به اندازه‌ای باشه که ما مطمئن باشیم که ابن ولید و صدوق اینها به اون روایت برخورد کردن، و الا یه روایت دو روایت کافی نیست و اونها به درد نمیخوره. توضیحش در جای خودش این مطلب ظاهر فرمایش باجوها این نیست تو این بحثی که در محمد بن احمد بن یحیی یا استثنادشون چاپ شده، این هست که یک مورد هم نقل کنه محمد بن احمد بن یحیی از یک نفر به استثناء نشده باشه، اون دلیل برای وثاقتشه. به نظر ما این دلیل نیست، باید مقدار روایت محمد بن احمد بن یحیی از شخص به اندازه‌ای باشه که ما مطمئن باشیم که ابن ولید دیدتش و استثناء نکرده. به نظر میرسه که علی بن سندی این وصف رو داره. اگر با علی بن اسماعیل یکی باشه دیگه خیلی دیگه روشن‌تر میشه، چون روایتش خیلی زیاد میشه دیگه قطعاً نمیشه محمد بن احمد بن یحیی روایت های زیادش رو ابن ولید و صدوق و اینها ندیده باشه. علی تقدیر عمده را این هست و از کردم خیلی وحدت علی ابن اسماعیل و علی ابن سندی در این بحث دخالت نداره، پس ما علی ابن سندی رو برای توصیل میکنم. حالا اینجا بنابراین حالا تا اینجای بحث رو ببینیم به کجا رسیدیم. تا اینجای بحث این هست که در این که فعل جمله تمام تمکن از تصرف، تمکن از تصرف شرط در عرض کنم خدمت شما ثبوت زکات هست بحثی نیست، ولی خب یه سری بحثای خاص داره و این تمکن از تصرف، حالا ما تمام رو به کار نمیبریم، تمکن از تصرف دو تا واژه درش به کار رفته، یکی واژه تمکن، یکی واژه تصرف. در مورد هر دوی این واژه ها این هست که مراد از تمکن آیا قدرت شرعی است رو شامل میشه یا مراد از تمکن قدرت اولیه، قدرت تکوینیه. یک، اون تصرفی هم که اون قسمت هست آیا مراد از تصرف تصرف خارجیه یا تصرف اعتباری رو هم شامل میشه، تصرف اعتباری رو هم شامل میشه. این بحثش رو آقای هاشمی خوب اینجا موضوع بحث رو باز کردن. مراجعه بفرمایید. حالا من قبل از اینکه به بحث آقای هاشمی پردازم یه نکته‌ای رو که قبلا در بحث آقای حکیم اشاره کردیم یه مقدار تکمیل بکنم، بعد میام تو بحث آقای هاشمی. خب مرحوم سید 7 مثال در این بحث دارن مواردی که تمکن از تصرف وجود نداره. این 7 مثالی که ایشون فرمودن 4 تاش من این عبارت مرحوم بیت رو اینجا بخونم. الخامس تمام التمکن من التصرف، فلا تجب فی المال الذی لا یتمکن المالک من التصرف فیه به انکان غائبا ولم یکن فی یده ولا فی ید وکیله یک ولا فی المفروق دو. والمحجور اینجا عبارت داره، این غلطه، والمجهوده، مجهود و که تو کتاب های فقهی هم وارد شده، تو بعضی ها تعبیر میکنن والمجهود به غیر بینتن، یک کسی مال رو امانت داده به دیگری و هیچی هم بیانی هم نداره که اثبات کنی مال مال منه، اون طرف هم بالا کشیده و قبول نمی کنه که این اصلا مال مال توه. حالا ممکن اصلا مجهود به خاطر اینکه خیال میکنه مال خودشه، لازم نیست فرض کنید که اون جاهد حتما عالم باشه امثال اینا، تو مالمونه خیال میکنه مال پدرش بوده، در مال پدرش بوده، این اومده خیال میکنه که این مال باباشه، قبول نمیکنه امثال اینا. مجهود به غیر بینته، میگه اگه بینه داشته باشه خب میتونه اثبات کنه و اون رو پس بگیره، ولی والمجهود به غیر بینته. اینم سه. والمدفون فی مکان منسی، این چهار. ولا فی المرهون ولا فی الموقوف ولا فی المنظور التصدق به. پنجم و ششم و هفتم مواردی هست که ممکنه بتونه تصرف بکنه ولی حرام تصرف کردن درش، یا اگر هم تصرف بکنه تصرفش ممضا نیست. حالا اون باشه بحثش میکنه. کسی که مرهون هست، راهن، مال خودشه ولی تو نمیتونه تو تصرف کنه، حتی دست خودش هم باشه نمیتونه باز تصرف کنه. ولا فی الموقوف، مال وقفی رو خب نمیشه، مال وقفی رو نمیشه معامله کرد، یعنی اون تصرفی که اینجا جایز هم نیست، نه اینکه در این مال موقوف نمیشه تصرف کرد، نمیشه، شرعاً مال موقوف رو نمیشود معامله روش انجام بگیرد. ولا فی المنظور تصدق به، اون چیزی که نقل شده که بهش تصدق داره، من نقل کردم که اگر مریضم خوب شد این گوسفند رو صدقه بدن، میگم در زمانی که معلوم نیست اون مریض خوب میشه نمیشه، حق فروش گوسفند نداره، یک نوع عدم تمکن از فروش گوسفند شرعاً حاصل میشه و اگر بفروشه به اصطلاح معاملش باطله. خب سه تا مثال برای عدم تمکن شرعیه و من الان نمیخوام یه دقتهایی داره که بعدا اون دقت رو در اون صحبت میکنم دیگر آقای هاشه این ببینیم. خب در چهار مورد اول که عدم تمکن تکوینی داریم، بحثی در بحث آنچنانی در این که زکات واجب نیست نداریم، ولی بحث این هست که اون تمکن از تصرف آیا در جایی که تمکن شرعی از تصرف نداره آیا اون هم ملحق به جایی که تمکن عقلی نداره هست یا نه ملحق به اون نیست. من و آقای حکیم خب یه بحثایی رو مطرح کردن، اون بحثا رو محصل فرمایش آقای حکیم اینه که این تصرفی که اینجا هست، مراد از تصرف، تصرف تکوینی مراده نه تصرف اعتباری، ولی اون تمکن از تصرف رو، تمکن رو اعم از تمکن شرعی و عقلی می دانن. یعنی میگن باید مکلف تمکن داشته باشد شرعاً و عقلاً در تصرف تکوینی در ما. این بحثی کلام آقای حکیمی. اون مطلب اولش رو با بیاناتی اثبات میخوان بکنن که ما مناقشاتی کردیم در مورد اون مطلب اولش. ایشون میگن که این که در روایات شرط شده که در دفتش باشه قائب نباشه، این مراد اینه که قائب نباشه یعنی بتواند درش تصرف تکوینی بکنه، بتواند درش انتفاع ببره، ادامش کنه، از بینش ببره و امثال اینا که ما گفتیم خیلی رو همچنش روشن نیست که صرفاً به جهت تصرف تکوینی باشه، ممکنه تصرف اعتباری هم، البته تصرف اعتباری متعارف، یعنی مالی که از دست انسان غائبه این مال رو نمیتواند درش تصرف بکنند، تکوینند، تصرف به اصطلاح عرض کنم خدمت شما خارج، و هم مالی که در اختیار انسان قرار میگیره این مال هم میتواند اونو بفروشه تکمینن هم شرعن. حالا اینو بعد مفصل‌تر گفت دوباره توضیحشو میدم، اون الان نمیخوام صحبت کنم. آقای حکیم در مورد این که اگر قدرت شرعی نداشته باشد و تصرف تکوینی، اینم زکات نداره، این رو میگه ادله، اون مورد ادله این هست که چرا نمیتواند در مال تصرف کنه، چون غایبه، از جهت عجز خارجی هست نه از جهت عدم اجازه شرع، من شرعی منشأ نشده که نمیتواند. اینو چجوری ما تعمیم بدیم؟ این تعمیم رو با الغا خصوصیت اینا درست میکنه. من عبارت شد براتون بخونم. نعم مورد نفوس، چون بعد از این که مطرح میکنه که مراد از تمکن از تصرف، تمکن از تصرف خارجی هست، بعد میفهمد فلا یک فی ثبوت ها از قدره علا بعد تصرفات اعتباریه، مراد از این تصرف، تصرف اعتباری نیست، تصرف تکوینی مراده، تصرف خارجی تعبیر میکنه. نه مورد النصوص العجز الخارجی الناشئ من کون المال مدفونا او قائبا او کون صاحبه قائبا ان فتعدی الی العجز الشرعی من التصرف، این تصرف مراد تصرف تکوینیه ولی عجزش عجز شرعیه، فتعدی الی العجز الشرعی من التصرف لتعلق حق الغیر، مثلا این که این که شخص نمیتواند درش تصرف کنم دو قسمه، این آقای هاشمی هم داره، یه موقعی شارع منع تکلیفی کرده گفته جایز نیست تصرف کنه، یه موقعی منع وضعی کرده یعنی حق دیگری رو درش قائل شده، اون مالیتی که من نسبت به او دارم اون مالیت رو با اثبات حق دیگری درش پایین آورده. هر دوی این، حالا ایشون بحث اثبات حق رو میکنه که خب اثبات حق یه مقدار اون بحث چیز رو مطرح نمیکنه، بحثی که قدرت یعنی عجز شرعی به اعتبار این که مثلا جایز نیست، نه فتعدی الی العجز الشرعی من التصرف لتعلق حق الغیر، مثلا لابد ان یکون من جهت فهم عدم الخصوصیه ولو به قرینت مناسبت الحکم و الموضوع، این یک. حالا اینو در مورد مناسبت الحکم و موضوع و این فهم عدم خصوصیت بحثش رو بعدا من مفصل تر بحث میکنم. او یتمسک به اطلاق لا یقدر فی خبر ضراره و لا یصل فی صحیح ابن ابی محمود و نحوه ما. میگه یک روایتی ما داریم، اون روایت تعبیر کرده که روایت ابن ابی محمود میگفت مالی که به مالک نمیرسد این مال زکات ندارد. تو روایت زراره هم روایتی بود که ما هم من رواهو اون گفتیم درستش هست، اون تعبیرش این بود لا یقدر و علا اخوه، لا یقدر طول و صحیح ابراهیم بابی محمود این هست الرجل یکون له الودیع الدین فلا یصل الیه ما. اون یکی این بود که لا یقدر و علا اخوه. ایشون میگه لا یقدر و اخوه، ممکنه ما بگیم که اون مالی رو که من در دست من هست ولی شرعاً نمیتوانم درش تصرف کنم، حالا قدر مسلمش موردی که لتعلق حق الغیر مثلا، اونجا این بگیم که اطلاق لایقدر در این مورد میشه، یعنی برای اینکه شخص قدرت داشته باشه باید هم قدرت تکوینی داشته باشه هم قدرت شرعی. حالا به تناسب من یه مثالی میزنم که این مطلب اطلاقی که ایشون مطرح میکنم چونه به بشار روشن تر باشه. من به خدایی میگفتش که روحانی کاروانشون گفته بود کسی که طواف نسا انجام نداده دیگه نمیتونه با همسرش مباشرت کنه. گفتون نه ما رفتیم کردیم شد. حالا خیال کرده بوده که عجز تکوینی حاصل میشه در حالی که مراد گاهی قد نمیتواند، یعنی عجز تشریعی داره، جایز نیست. نمیتواند این تعبیر در جایی که جایز نیست همین تعبیر به کار میره، این اطلاق اینجوری این تعبیر. ولی به نظر میرسه که لا استعمالات مختلفه، گاهی قد لایقدر در خصوص عجز تکوینی به کار برده میشه، به خصوص لایصل که روشنتره، لایصل ظهورش در عدم وصول تکوینی واضح‌تر هست. لایقدر هم همین جوره، علاوه بر اینکه حالا اون روایت زراره به نظر ما به سندی معتبر میفهمی چی؟ منهای اون این که لایقدر اطلاق داشته باشه قدرت تکوینی رو هم اختصاص نداشته باشه قدرت تشریعی رو هم بگیره و اینا واضح نیست. میگم احیانا در این معنای اهم به کار میره به خاطر وضوح اینه که خب کسی طواف نسا انجام نده که عجز تکوینی برش حاصل نمیشه. خود همین وضوح عدم دخالت طواف نسا در قدرت تکوینی منشأ میشود اصلا ظهور پیدا کنه در خصوص قدرت تشریعی. ولی بحث سر اینجا نیست، بحث در جایی هست که همچه قرینه‌ای وجود نداشته باشه، یه همچه قرینه‌ای وجود نداشته باشه فرد ظاهرش قدرت تکوینی باشه، مثل ما نحنفی. ما نحنفی قائب فرد ظاهرش بیه که وقتی قائب مدفونه مطلیه مجهود امثال این ها من نمیتونم بهش تصرف کنم تکوینن، اما اینکه موردهایی که تکوینن بتوانم درش تصرف کنم اون همچی ظهوری رو نداره. حالا اینجا من یه بحثی رو بعضی ها به اجماع تمسک کردن، گفتن اجماعیست که قدرت تکوینی و قدرت شرعی هر دوش معتبر هست. آقای منتظری اینجا مناقشه میکنن در اجماع، میگن اون اجماعی که در مسئله هست اجماع بر عناوین خواسته هست و ما اجماع بر قدرتی که عمده اجماع اجماعی که در تفکره هست و در تفکره این اجماع بر عناوین خواسته است. حالا من عبارت تفکره رو میخونم و بعد به رفقا ملاحظه بفرمایند که بحثی که آقای منتظری کردن. حالا من یه نکته قبل از اینکه این عبارت رو بخونم عرض بکنم، ما 5 تا کتاب رو توی بحثمون محور قرار میدیم و مطالبی که توی این 5 تا کتاب هست رو رفقا حتما ببینم. کتاب آقای خویی، کتاب آقای حکیم، کتاب آقای منتظری، کتاب مرحوم خونساری جامع المدارک و کتاب هاشمی. من خودم کتابای دیگر هم میبینم ولی ما محوریتی که قرار میدیم این 5 تا کتاب هست. اگر نکته مهم می در این 5 تا کتاب وجود داشت سعی میکنم توی بحث مطرح کنم. بنابراین دوستان حتما این 5 کتاب رو قبل از بحث ببینند. و خب عبارت تذکره این هست: اشترت و فی وجوب زکات تمامیت الملک و تمامیت الملک. ایشون میگه و اسباب و نقص ثلاثه: منع و تصرف و تسلط الغیر و عدم و قرار الملک. فلا تجب و زکات فی المقصوب ولل ولل مجهود به غیر بینتن ولل مسروق ولل مدفون مع جهل موضعه عند علمائنا اجمع. آن منتظری عبارتی دارن، من عبارتش رو میخونم بحثش باشه فردا. ایشون میگه ولعل المتبادر من منع التصرف المنع الشرعی کما فی المرهون و المعروف و المنظور التصرف به و من تسلط الغیر المنع الخارجی و من عدم القرار مثل الموضوع قبل القبل و نحوه ولكن الانسلته کلها من قبیل المنع الخارجی و لاجماع ایضا علیها علی الامثله لا علی عنوان این عبارت رو ملاحظه بفرمایید. هم عبارت چی میخواد بگه با اطفال اینها، این رو فردا انشاءالله در همه صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علیه و سلم و نبینا محمد و آل محمد.